خب عمیانان عزیز و ارجمندم، به نظر من شریک از معجزات انسان، خلاقیت بی بدیل و بی جانشین. فکر کنید سفر از جاده های دل به سیاره های ناشناخته است، نفوذ به ذات طبیعت، معنوس شدن با خیشتن خیشه، و اینا چیزهای کمی نیست. از بریم به سراغ کارشناس شعر آقای دکتر اسماعیل نورگلا. هفته سه‌شنبه یک شاعر یک شعر پس درباره این هنر هنر شاعری. درود بر شما آقای دکتر نورگلا.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
حال شما خوبه؟
مرمتون بد نیستم.
خب این هفته انتخاب شما کدام است آقای نورگلا؟
حالا این هفته من میخوام اگر اجازه بدین به یه نامه‌ای پاسخ بدم که در مورد برنامه خودمون به دست من رسیده.
حتما بفرمایید.
بله. یکی از شنوندگان برنامه‌مون اخیراً برایم یه ایمیلی زده که من اونو عیناً براتون میخونم. میگوید که آقای نورگلا گرامی، من با اشتیاق برنامه عصرانه با شاعران شما را در برنامه سه‌شنبه های آقای علیرضا میبودی از رادیوی همراه گوش میکنم و در این برنامه مطالب تازه‌ای در مورد شعر شنیده و با جریان‌های شعری کنونی سرزمینمان بیشتر آشنایی پیدا کردم. اما برایم یک مشکل وجود دارد که برنامه شما تا کنون پاسخی به آن نداده است، و آن این که چرا آنچه که شعر سپید یا شعر بی‌وزن و قافیه خونده میشه اینقدر شبیه ترجمه شعرهای مردمان سرزمین‌های دیگه است. حتی دیدم که وقتی احمد شامون شعری رو از لنگستون هیوز به فارسی برگردانده بود، خیلی ها فکر میکردن و هنوز هم در اینترنت دیدم که فکر میکنن این شعر از خود شاملوست. به راستی هم که هم زبان شاملوست و همین که وقتی خودش اون رو میخونه و صداش ضبط شده، اگر ندونی که شعر مال یک شاعر فرنگیست، یقین میکنی که از آن خود شاملوست. میخواستم نظر شما رو در مورد چرایی این شباهت های عقل تفکیک ناپذیر بدونم. ممنون. محسن شادمهر از تهران. خب آقای میبودی، حالا که میدونیم آقای شادمهر هم داره به این برنامه گوش میکنه، ضمن سلام به ایشون من هم میکوشم در حد درک خودم به پرسش ایشون جواب بدم، جوابی که ممکنه دو سه هفته ای وقت این برنامه بر سر اون گرفته بشه. عرض کنم که در مورد مفاهیم مختلفی مثل شعر، ما هر کدوم یه تصور و معنای خاص خودمونو از شعر داریم، و برای جواب دادن به سوالاتی که داریم اول باید این تصورات خودمون رو با دقت زیر ذره بین بذاریم و ببینیم که تصورات ما تا چه حد به واقعیت نزدیک. امروز من از اینجا شروع میکنم که اول بگم که همطور که میدونیم هنرها رو به چند دسته تقسیم میکنن. مثلا میگن هنرهای نمایشی، هنرهای موسیقیایی و غیره. اما در این حال همین مجموعه هنرها رو سر جمع میارن میذارن در برابر ادبیات، و در حالی که بین ادبیات و هنرهای مختلف تفاوتی قائل هستم، و این تفاوت هم بیشتر به این نکته برمیگرده که ادبیات خودش به مجموعه ای از هنرها اطلاق میشه که از طریق زبان ساخته میشن. یعنی شاید بشه گفتش که ادبیات یعنی هنرهای زبانی، حالون که مثلا موسیقی، رقص، نقاشی، مجسمه سازی و معماری و نمایش، هیچ کدومشون برای بیان خودشون از زبان استفاده نمی کنن. با این همه برخی از حوزه های آفرینش هنری وجود داره که در یک منطقه خاکستری قرار دارن. مثلا نمایش نویسی چون محتاج زبانه در حوزه ادبیات قرار میگیره، اما اجرای همون نمایشنامه به روی صحنه در بیرون از ادبیات قرار میگیره و جزء هنرهای نمایشی محسوب میشه. در مورد شعر هم وقتی که ما مطالب مربوط به تعریف و تئوری شعر رو مطالعه میکنیم میبینیم که یه همچین مسئله‌ای وجود داره و گویا شعر هم در یک منطقه خاکستری بین هنر و ادبیات قرار داره. و در نتیجه میشه پرسید که آیا شعر هم که در زبان آفریده میشه فقط جزء ادبیات یا در زمره هنرهای دیگه هم میتونه قرار بگیره؟ برای جواب دادن به این سواله که ما باید به دو تا جنبه از زبان توجه بکنیم. زبان از یک طرف مجموعه ای از مفاهیم ذهنی ماست، مثل اسمها، فعلها، صفتها، بیتها و زمانی که برای صرف فعلها احتیاج داریم. این از یک طرف. از یک طرف هم صداهایی که از گلوی ما خارج میشه و طبق یه قرارداد کهنی که نمیدونیم که اتفاق افتاده، این صداها معرف اون مفاهیم میشن. به همین دلیل شما اگه با یه زبانی آشنا نباشید و به گفتار اهل اون زبان گوش بدید، فقط صداها رو خواهید شنید، چرا که از ارتباط بین این صداهایی که از گلوی گوینده بیرون میاد با اون مفاهیمی که اهل اون زبان در ذهن خودشون دارن خبر ندارید. به عبارت دیگه خود روند زبان آموزی در واقع مطلع شدن از رابطه اسمات و مفاهیم ذهنی در نزد یک مردم معینه. شما تا ندونید که یه مجموعه آوایی مثل بوی با مفهوم ذهنی پسر ارتباط داره، فقط صدا رو میشنوید اما از مفهوم ذهنی که اغلب از اون به عنوان معنا یاد میکنند چیزی دستگیرتون نمیشه. اما در حین زبان آموزی است که میفهمید که اگر مجموعه آوایی بوی را شنیدید باید بدونید که منظور پسر است. همین جدایی اصوات از مفهوم ها و بعد ارتباط قراردادی بین اونها موجب شده که صداهایی که ما از گلوی خودمون ایجاد میکنیم به خودی خود و بدون ارتباط با اون مفهوم ها حکم یه مسئله ای رو پیدا میکنن که میشه با اونها دست به هنرآفرینی زد. مثلا بگیریم چهچه ای رو که آواز خونهای ما در حین اجرای آوازشون میزنن و اجرا میکنن. خب این اصوات داره هیچ معنای خاصی نیستن، اما آوازخوان با اونها راه به عالم موسیقی بدون وابستگی به زبان میبره. همین استقلال اصوات از مفاهیم در یک زبان خودش موجب میشه که برخی آفرینش های صوتی در زبان شکل بگیره که مهمترین اونها وزن و نظم دادن به کلامه. هنگامی که ما از کلام منظوم یا زبان موزون سخن میگیم دیگه کاری به این که چه معنایی رو اینها میرسونن نداریم، بلکه میخوایم ببینیم که صداهایی که از گلوی ما در میاد چگونه نظم میگیرن. در مقابل شاعر ما موجودی رو داریم به نام ناظم یا موزون سازنده اصوات زبانی که اینها در ایجاد موسیقی اصواتی که ما با هنجرمون ایجاد میکنیم کار میکنن و به حوزه معنا اصلا وارد نمیشن و کاری بهش ندارن. بنابراین ما اگر که بیایم تمرکز رو بذاریم روی موسیقی کلامی، مثلا میبینیم که موسیقی کلامی از تکرار یه واحدهای صوتی ایجاد میشه که خود این واحدها از سیلابهای کوتاه و بلند مختلفی ساخته میشه. مثلا اگر ما بگیم آرام جان، اصفاتی که در این عبارت وجود داره دقت بکنیم میبینیم اینجوری سیلاب بندی شدن بلند بلند کوتاه بلند آرام جان. حالا این واحدهای صوتی رو اگر چند بار تکرار کنیم، مثلا میگیم یا میشنویم که آرام جان آرام جان آرام جان آرام جان، و میبینیم که این اصوات یواش یواش دارای ضرب آهنگ یا ریتم میشن. و اصلا هم مهم نیست که این مجموعه بلند بلند کوتاه بلند حامل چه معناییه. مثلا سعدی گفته ای ساربان آهسته ران کارام جانم میرود، بلند بلند کوتاه بلند 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 کوتاه بلند، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود الی آخر. پس اگر به معنا کاری نداشته باشیم و فقط به اصوات توجه کنیم، میبینیم که سعدی مرتب تو این غزل خودش بعد از بیان 4 بار بلند بلند کوتاه بلند یه نفسی تازه میکنه، 2 مرتبه 4 بار دیگه همین کار رو تکرار میکنه تا غزلش به پایان برسه. اهل این کار که عروضی خونده میشن، برای اینکه اصلا وارد حوزه مفهوم ها و معناها نشوند، آمدن ترکیب های مختلف سیلابی رو مورد مطالعه قرار دادن و هر ترکیب رو یه پایه نامگذاری کردن و برای اون پایه هم یه نامی دادن. مثلا پایه بلند بلند کوتاه بلند رو به شکل مستفعلن درآوردن و میگویند که غزل سعدی حاصل 4 بار تکرار این پایه است. مستفعلن 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 ای کاروان آهستران کارام جانم میرود. این گونه ترکیبات که از تکرار پایه ها ایجاد میشن بحر خونده میشن و بحث راجع به بحور عروضی خودش بحث مشبهیه. مثلا مستفعلن رو پایه عمومی بحر رجس میگن و غیره. حال من میخوام برنامه امروز رو با این پرسش به پایان ببرم که، یعنی از خود آقای محسن شادمهر بپرسم که آیا هنر ایجاد کلام منظم و موزون از طریق استفاده از پایه ها و بحور عروضی به شعر ربط داره یا نه. یادم میاد که مولانا در یکی از غزلیات خودش از دست همین پایه ها و بحرهای عروضی شکایت داره، میگه رستم از این بیت و غزل ای شاه و سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا. یعنی که شاعر میخواد یه حرفی رو بزنه ولی اسیر تکرار این پایه هایی که ریتم رو ایجاد میکنن میشود. و در نتیجه میتونیم این سوال رو بکنیم که آیا این مفتعلن مفتعلن ها یا مستفعلن مستفعلن ها جزو گوهر شعر هستن یا اینکه فقط نوعی کلام محسوب میشن؟ همونطور که در تاریخ شعر خودمون یا در تاریخ زبان فارسی ما بسیاری از موارد داریم که مثلا یه بحث پزشکی یا یه بحث ریاضی رو هم میآیند به صورت کلام موزون بیان میکنن برای اینکه مردم موضوع یادشون نره، فرمول های ریاضی یادشون بمونه، روش های پزشکی یادشون بمونه. بنابراین در همین برنامه اول میخوام بگم که اگر که کسی فکر کنه که هر کلام موزونی شعره، اشتباه کرده، چون کلام موزون جزء گوهر شعر نیست، از لوازمیه که یک اهل کلام میتونه ازش استفاده کنه. و خب ما بسیاری از این نمونه ها داریم که واقعا نمیشه گفتش که اینها شعرن، بلکه اینها هر چقدر هم که زیبا باشن فقط کلام موضوع محسوب میشن. مثلا میگه داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری. و در هفته های آینده هم البته سعی میکنم مطالب دیگری رو که ما با شعر اشتباه میگیریم توضیح بدم تا در پایانش بتونم پاسخ به این شنونده عزیز رو به طور کامل داده باشم.
تشکر میکنم، بحث جالبی است. یا اندرون از طعام خالی دار تا درون رو برمده. تشکر میکنم دکتر نوریالای عزیز، سپاسگزارم.